از شرکت در شورای عالی امنیت ملی به همین منظور گرفته تا میدانهای عملی ما در خدمت این مرد بزرگ الهی بودیم و همیشه بهره‌مند بودیم از فداکاری‌ها و خدمات ارزشمندشون.
درود بر شما، روحشون شاد باشه. خیلی متشکرم از توضیح اولیه‌تون. با همین نگاه و اشاره‌ای که داشتید، ارتباطاتی که با سردار سلیمانی داشتید چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از اون در مسئولیت که اشاره کردید، شاخص‌های مدیریت جهادی از منظر سردار سلیمانی چگونه بود؟ هم به عنوان مصداقی بفرمایید و هم در عمل سردار سلیمانی چگونه مدیریت جهادی رو به نمایش گذاشته؟
عرض به حضور شریف، شخصیت شهید سلیمانی بزرگ مرکب از دو قسمت متمایز ولی هماهنگ با هم قابل تصویر هست. یکی شخصیت حقیقی ایشون و یکی شخصیت حقوقی ایشون. شخصیت حقیقی ایشون در طول زمان دفاع مقدس تا آخرین لحظه‌ای که به فیض شهادت نائل اومدن یک شخصیت با ثباتی تصویر میشه. اونایی که از نزدیک با این شهید بزرگوار و عالی مقام همکار بودن، مانوس بودن، مشهور بودن، هیچگاه در شخصیت فردی شهید سلیمانی ما در هیچ عرصه‌ای، نه عرصه سیاسی، نه عرصه نظامی، نه عرصه فرهنگی، نه عرصه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، هیچگاه ما واقعا شاهد افراط و تفریط نبودیم، بلکه در یک خط مستقیم شخصیت ایشون، منهای این که چه منصبی، وقتی که فرماندهی های مختلف رو، مخصوصا فرماندهی لشکر پیروز سارالله رو به عهده داشتن، چه بعد که اومدن به مدارج بالاتر نظامی و مورد اعتماد ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفتن در فرماندهی قدس و اون همه خدمات، ما در تمام این مراحل و روزگاران شاهد یک شخصیت با ثبات و مستقیم از نظر فردی بودیم. رفتار فردی ایشون که مرکب از باورها، اعتقادات، رفتار دینی، رفتارهای اخلاقی، رفتار با معاشران، همکاران، همسنگران، و واقعاً هم براش مهم نبود که کی داره فرماندهی میکنه، کی داره فرمانبری میکنه. اونجایی که باید فرماندهی میکرد، او رو در کسوت یک فرد متواضع، با اینکه یک انسان بزرگی بود، مثلا در فرماندهی نیروی قدس سپاه، خب یک منصب بسیار مهمیه، تو غیر از این که یک نیروی سپاه محسوب میشه و منصبی که تو این جایگاه حقوقی قرار میگیره دارای ارزش بسیار والاییه، اما ایشون به طور خاص یک عظمت ویژه‌ای به این مسئولیت یا هر مسئولیتی که توش قرار میگرفت، مخصوصا باید بگیم در فرماندهی نیروی قدس، رفتار ایشون و عمل کرده ایشون که برگرفته از شخصیت حقیقی ایشون بود، واقعا یک برجستگی میداد به اون جایگاه حقوقی. جایگاه حقوقی چیزی برای او جز میدان تجربه و عمل به ارمغان نمی آورد. این یه مسئله مهمیه. شخصیت حقوقی برجستش بود که به اون جایگاه حقوقی به نظر من اعتبار بالاتر میداد، اعتبار ویژه‌ای رو اعطا میکرد. این خب یکی از شاخصهای مدیریت جهادی به نظر من همینه که انسانهایی در مسئولیت قرار باید بگیرن و اگر گرفتن باید برخوردار از این معنا باشن که ویژگی های اخلاقی و روحی و اعتقادی و ارزشی رو واجد باشن که از اون جایگاه چیزی برای خودشون برداشت نکنن، به اون جایگاه حقوقی اعتبار بخشی کنن، به اون جایگاه حقوقی عظمت و رفعت بده این رفتار خاص حقیقی ایشون. آقای شهید سلیمانی از این قبیل بود، یعنی واقعا کسی سراغ نداره در مدیریت جهادی خب فرمانده نیروی قدس، فرمانده یک نیرو اساساً برخورداری های زیادی داره، برخورداری اجتماعی داره، حقوقی داره، حق مأموریت داره، خیلی امتیازات داره، اختیارات وسیعی داره. ولی واقعاً اونهایی که با شهید سلیمانی همکاران نزدیک ایشون که از دوستان بزرگوار هستن در فرماندهی قدس و حقیر هم که افتخار آشنایی و خدمتگذاری ایشون رو در قرارگاه در فرماندهی قرارگاه نصر داشتیم، واقعا همه یه حرف رو میزنن. ایشون هیچگاه از امتیازات حقوقی جایگاه حقوقیشون برای شخصیت حقیقیشون مطلقا برداشت نکردن و بالعکس از ویژگی ها و توانمندی ها و استواری ها و صلابت و استحکام فکری عقیدتی و ارزشی خودشون برای اعتبار بخشی و رفعت اون جایگاه حقوقی استفاده میکنن. به نظر من این یک شاخصه بسیار بسیار مهمیه که اگر کسی اینو نداشته باشه و بخواد ادعای مدیریت جهادی و یا شاخص داشتن برای مدیریت جهادی بکنه، این یه مقداری سخت پذیرفتنه مسئله براش. این باعث این حرف حقیر باعث این میشه که افراد قبل از اینکه در مناسبی قرار بگیرن خودشونو ارزیابی کنن. رحم الله امرأً عرف قدره، درود خدا بر اون کسی که قدر خودشو بدونه. من اگر قدرم و اندازم به اندازه این نیست که توی شخصیت حقوقی و اجتماعی قرار بگیرم، اگر نزدیک اون جایگاه حقوقی بشم، خب این خیلی سخته که من بتونم ادعا کنم من دارای یک مدیریت جهادی هستم. نمیگم محاله، ولی کار سختیه. باید یه چیزی، یک مایه‌ای انسان داشته باشه که از شخصیت حقوقی اونجا برای خودش برداشت نکنه، از داشته های خودش و یافته های خودش که یک مسئله حقیقی است، مسئله اعتباری نیست، برداشت کنه برای اون جایگاه. ایشون واقعا مصداق بارز این مسئله بود و به نظر من یکی از مهمترین شاخصهای مدیریت جهادی این مسئله است که عرض کردم. نکته دوم شاخصها اینه که انسان، ببینید ما جمهوری اسلامی ایران هستیم، سه تا ویژگی این نام مقدس رو تشکیل میده: جمهوریت، اسلامیت و ایران. ایران اسلامی ما داره یک نظام حقوقی و ارزشی است به نام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم خودش دو پایه است، با پایه ایرانیت. این سه تا با هم ترکیب که میشه، ما ویژگی هایی رو ازش استخراج میکنیم که اونی که در رأس هرم این نظام قرار میگیره که در زمان امام راحلمون شخصیت معظم الله و الان شخصیت مقام معظم ولایت و رهبری و همینطور مناسبی که از این رأس هرم و رأس نظام مایه میگیرن، اینا باید این ویژگی ها رو داشته باشن، یعنی مردمی باشن. جمهوریت نشه مردمی، نظام ما مبتنی بر مردم سالاریه، میگیم مردم سالاری دینی. کسی که مردمی نباشد و رفتار مردمی نداشته باشه، این دوتا هم لازم و ملزوم همه. یعنی نمیشه فرض کنیم کسی مردمدار باشه اما خودش مردمی نباشه. یعنی ببینید این رفتارها چه ویژگی هاییه، این تو کدوم مکتب مدیریتی میشه اینو پیدا کرد جز مکتب مدیریتی جهادی با شاخصهای جهادی. مطلب دیگه، شاخص دیگه، این که کسی که تو این مدیریت، تو مدیریت های جهادی و مخصوصا در رؤوس مدیریت های جهادی قرار میگیره، باید یک انسان استراتژیست باشه، یک آدمی که فقط مسائل موضعی و تاکتیکی رو ببینه و نتونه استراتژی اساسی رو دریافت کنه و تو سازمان خودش به اجرا در بیاره. به نظر من این انسان حداقل دارای ویژگی مدیریت جهادی برای عهده‌دار شدن قله های مسئولیتی رو به نظر من نداره. اول و شهید سلیمانی نه به اعتراف دوست بلکه به اعتراف دشمنان دارای یک شخصیت استراتژیک بود، دارای مدیریت راهبردی و استراتژیک بود. در شاخص‌های دیگه بحث مقاومت. خب ما الان تو فصل مقاومتیم. کشور ما در دوران مقاومت بی‌نظیر تاریخی خودش به سر می‌بره. به همین دلیل شما می‌بینید یه راهبرد با عظمتی به نام اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح میشه به عنوان سیاست کلی. چرا؟ چون ما تو تحریمیم، راهی جز اقتصاد مقاومتی نداریم. سیاستمون هم باید سیاست مقاومتی باشه، دیپلماسیمون هم باید دیپلماسی مقاومتی باشه. تمام شؤونات ما باید برخوردار از این روح مقاومت یا مقاومتی باشه. خب کمتر کسیه که وقتی میگیم سلیمانی نگه مقاومت، این اسم کنار مقاومت عجینه با هم و الگوی مقاومته. نه در این الگوی مقاومت بودن ایشون، این شاخص مقاومت که در رفتار و گفتار و تصمیمات ایشون متجلی است، این بحث مقاومت در شهید سلیمانی در اوج خودش بود، به گونه ای که از راحت خانه گذشت، از خانواده گذشت. چرا که یک خانواده بزرگی رو به نام ایران خانواده خودش میدونه، نه فقط خانواده شخصی خودش رو، و از ایران اسلامی هم پا رو فراتر میذاره. میگه ملت‌های مظلوم عراق که اسیر داعشن، اونا حق گردن ما دارن. مخاطب این آیه خودشو میبینه که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. یه عده زن و بچه تو دست و پای داعش زیر چکمه های داعش دارن شهید میشن، کشته میشن. مگه میشه کسی اسم مقاومت بیاره و کاری به اون سرنوشت نداشته باشه طبق این آیه نورانی قرآن که تلاوت شد؟ خدا اما چه دونه شما؟ مگه میشه قبول کرد؟ شما را چه میشود؟ مالکم لا تقاتلون، نمی جنگید، در حالی که والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. یه مش زن و بچه و پیر و بزرگ و کوچیک زیر دست و پای داعشی ها دارن کشته میشن و له میشن. اونجون به فریاد این مظلومین رسید. کی تو عراق مگه شهید سلیمانی رو کمتر از ایران میشناسن؟ چرا؟ به خاطر اینکه یه تصویر ازش مطرح بود. ابدا به خاطر اون جایگاه و روحیه مقاومتی که از ویژگی های مدیریت جهادیست. یا در لبنان دیگه سابقه بیشتره، چون ما حضورمون تو لبنان سابقهش بیشتره تا حضورمون تو مشاوره ایمون در عراق. خب اونجا شما ببینید رهبر نهضت مقاومت حزب الله لبنان توصیفاتش نسبت به شهید سلیمانی در امر مقاومت چیه؟ یا در سوریه مردم سوریه واقعا نسبت به شهید سلیمانی و مقاومتی که از ایشون درس و الگو گرفت چه وضعیتی، چه حالی دارن و از فقدان و شهادت ایشون چقدر احساس خسارت میکنن و در جاهای دیگه. پس این عنصر مقاومت و نگاه مقاومت هم به نظر من از ویژگی های بسیار مهم شخصی مدیریت جهادیه. خدا محوری، اخلاص، قناعت، عبودیت. یعنی آقای سلیمانی میادین مختلف جهاد را در این حالی که جهاد میکرد عرصه عبادت و نماز و خلوص خودش قرار داده بود. سر مواعد نماز هر جبهه‌ای باشه با هر خطری نماز رو به پا میکرد، اونم با اون حال، با اون اخلاص. اون نمازی که من در راحت میخونم با نمازی که اون در جبهه خطر میخونه، این تفاوتش از زمین تا آسمونه. ایشون نماز را، عبودیت را، اخلاص را، خدا محوری را اساس موفقیت او بود. این از ویژگی های بسیار سخت کوشی. جمعه داشت، شنبه داشت، تعطیل داشت، عید داشت، ابدا. یعنی سراسر سال و سراسر هفته ها و ماه ها و جمعه و تعطیل و غیر تعطیل، تمام روزها گوش به زنگ بود ببینه کدوم منطقه و عرصه نیاز به وجود او، حضور او، فکر او، تدبیر او دارن. این سخت کوشی یکی از ویژگی های بسیار مهم شاخص های مدیریت جهادی است. خب وقتی که آدم اینو با مدیریت های غربی مقایسه میکنه، اونا سود محورن و سلام. شما بگید غیر از سود محوری تو مدیریت غربی چه ویژگی نهفته است؟ هیچ ویژگی دیگه نهفته نیست. از زمین تا آسمون فرق میکنه که حالا در مقام بست اون ما نیست.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
بعضی ها تو کشور ما یک برداشت غلطی میکنن و بعضی ها میگن بر زبان جاری میکنن که همونطوری که امام در قصه قطعنامه و آتش بس جام زهرا نوشید، امام امروز هم باید در مقابل امریکا این کار را انجام بده. این چه غفلت بزرگی است؟ این چه سفسطه خطرناکی است؟ این چه قیاسی است؟ این جام زهر و این زهر جان اسلام را میگیرد، جان ایران را کامل میگیرد، جان تشیع را میگیرد. امریکا 50 سال تو این کشور ما حاکم مطلق بوده. یک نشانی در طول این 50 سال از عملکرد امریکا به ما نشون بدید، ما بگیم این بنا، این راه، این اتوبان، این اقدام، این عمل در کنار همه اون غارت‌های وسیعی که صورت گرفت کار آمریکاست. کشور ما را از درون تهی کردن. این جام زهر نیست که با جام زهر قطعنامه 598 جنگ قابل مقایسه باشد. این جام زهری است که جانها را میگیرد، جان انسانیت را میگیرد.
عزیزان شنونده، در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به مکتب شهید سلیمانی و مدیریت جهادی در گفتگو با آقای دکتر رضا سیف اللهی از دوستان و همرزمان و همکاران سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. آقای سیف اللهی، با توجه به اون چه که در بخش قبل بیان کردید، ویژگی های رفتاری سردار شهید سلیمانی در سیره و روش مدیریتی ایشون که به عنوان مدیریت جهادی مصادیق بسیار خوبی رو بیان کردید و شاخص‌های مدیریت جهادی در عملکرد ایشون، این نگاه و این رفتار و این مدل رو چگونه می‌شود که در سایر عرصه‌های مدیریتی در داخل کشور تسری داد و موضوعی که بسیار هم مطرح شده از این منظر و از این نگاه و این الگو و نمونه رفتاری شهید سلیمانی چگونه تونسته که موضوع ما میتوانیم رو به اثبات برسونه؟
اولا شهید سلیمانی به اتکای توکل بر خدا و به اتکای همون شخصیت حقیقی، روحیه ایمانی و خداجویی، تو تعابیر خودش هم هست، کسی که از خدا بترسه از هیچ کس نمیترسه و کسی که از خدا نترسه از همه چی میترسه. ایشون واقعا گفتم در عین تواضع از هیچ کس و هیچ عاملی جز خدا نمیترسید و محاسبه نمیکرد. نه یعنی این که در رفتارش و تصمیماتش عقل حاکم نبود، به شدت عقلانی عمل میکرد، ولی مافوق او عاشقانه عمل میکرد. عقلانی فکر میکرد، تصمیم میگرفت و عاشقانه عمل میکرد و لذا هیچ نیرویی مافوق این مسئله نمیتونه وارد بشه. تنها چیزی که بشر رو میتونن بترسونن مرگ، عامل مرگ، عامل دیگه ای نمیتونه موجب ترس باشه. شهید سلیمانی شهادت رو دنبالش میگرد، عاشق شهادت، عاشق مرگ سرخ بود و مرگ بدون شهادت رو طبق تصریح خودش خسارت میدید. خب یه همچین انسانی چطور میتونه مرعوب عوامل دیگه ای باشه؟ نمیتونه. نکته دیگه این که ما یه قدرت سخت افزاری داریم، یه قدرت نرم افزاری. این دو قدرت باید با هم هماهنگ باشه. در عرصه سیاست همینطوره، در عرصه اقتصاد همینطوره، در عرصه های مختلف فرهنگی همینطوره. ما اگر بخوایم روح جهادی و ویژگی هایی که در مدیریت جهادی شهید مقاومت و الگوی مقاومت شهید سلیمانی مطرح شده و شناخته شده برامون و به تجربه به اثبات رسیده، اینا رو تسری بدیم، باید عرصه های مختلف را یک کارگاه جهادی تعریف کنیم. ما بدون تعریف یک کارگاه جهادی در عرصه سیاست نمیتونیم مدیریت جهادی رو مدعی باشیم. باید عرصه سیاست عرصه جهادی باشه. وقتی که عرصه جهادی شد، اون موقع سامانه ها، ساختارها، تربیت نیروهای انسانی، همه اینا هماهنگ میشه با اون مدیریت جهادی که در رأس اون کار و البته و صد البته باید بگیم در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در فعالیت‌های مختلف، در فعالیت‌های فرهنگی، مخصوصا امروز که تهاجم فرهنگی وجود داره، ما در رؤوس جهت دهنده راهبردی عرصه های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی باید دارای مدیران قله جهادی اندیش و جهادی نگر و جهادگر باشیم. اگه نباشیم اون امکاناتی که وجود داره و عرصه‌های جهادی در صحنه سیاست و اقتصاد و فرهنگ همه اینا قربانی میشه و اون کارایی و راندمان لازم رو نخواهد داشت. به نظر من یکی قدرت سخت افزاری هماهنگی با قدرت نرم افزاری، استفاده از فضای جهادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نهایتا هم یک مدیریت راهبردی جهادی در رأس این عرصه ها میتونه این مدیریت رو تسری بده.
مدیریت جهادی و با الهامگیری از مکتب سردار شهید سلیمانی چگونه میتونه امروز به ما کمک بکنه که با توجه به خب تحریم هایی که وجود داره، فشارهای خارجی که وجود داره، هم این فشارها و این تحریم ها رو خنثی بکنه و از این مسیر عبور بکنه و هم عاملی باشه برای افزایش اقتدار و استقلال کشور؟
عرض حضور شف، نکته مهم اینه که در استقلال کشور عنصری نهفته هست که اقدام همگانی یا اقدام ملی اسمشو میذاریم. ما اگر بتونیم این روحیه مقاومت را در آحاد ملت و تمام اقشار مختلف ملت به وجود بیاریم که الحمدلله تو عرصه‌های مختلف مردم نشون دادن تو این 40 سال اهل این معنا هستن و نمونه بارزی هستن، به گونه ای که امام راحل در وصیت‌نامه‌شون یه جمله‌ای دارن، فرمودن من به جرأت مدعی هستم که ملت ما، امام تو وصیت‌نامه‌شون، من به جرأت مدعی هستم که ملت ما از ملت عهد رسول الله وفاداریشون به اسلام بیشتره، از ملت عهد امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام که معلومه 72 نفرشون رو همراهی کردن، یعنی اونایی که دعوت کرده بودن ایشون را زدن زیر پله دعوتشون به خاطر اینکه دنیاداری غلبه کرد. یه تهدید یزیدی و ابن زیادی اونا رو خونه نشین کرد، معلومه میشه واقعی کربلا و عاشورا به وجود میاد. امام فرمود من به جرأت مدعی هستم ملت ما از این ملت ها در اون عهدا بالاترند. به خاطر این ویژگی عجیبی است که ملت ما در مقاطع مختلف، در جنگ، در امنیت، در اقتصاد، در مقاومت و الان در اوج تحریم ها که فشار بی سابقه واقعا وجود داره بر ملت، فشار اقتصادی بی سابقه وجود داره که بخشیش هم بخش مهمیش هم البته به خاطر همون عدم مدیریت جهادی تو عرصه‌های اجراییه که فاقدش هستیم. هر جای واجدش بودیم آثار و ثمراتش رو دیدیم. خب این فشار کی داره عبور میکنه ازش؟ ملت بزرگ ایران. این فشار را افرادی مثل شهید سلیمانی ها و مردمی مثل شهید سلیمانی ها دارن به خوبی و با سختی تمام دارن میگیرن و هوشمندانه دارن ازش عبور میکنن. مسئله مهم در این رابطه که فرمودید یک اقدام ملی همگانی است. اگر ما بخوایم بر تهدیدهایی که در عرصه‌های مختلف شناخته شده امروز دشمنان دارن به ما تحمیل میکنن، از تحریم‌های اقتصادی، مالی، تکنولوژیک گرفته تا سیاسی و بین المللی، ازش عبور بکنیم، یک اقدام جمعی میطلبه و پایداری بر این اقدام جمعی. که این واقعا و البته لازمه این کار ولایت مداری است. یعنی مگه میشه تصور کرد ما یه اقدام ملی بکنیم برای عبور از موانع یا دور زدن موانع یا پرش از موانع؟ جایی باید پرش کرد میتونیم، جایی باید دور بزنیم نمیتونیم، گاهی جاها باید خورد کنیم موانع اونجایی که میتونیم. بستگی داره مانع چی باشه، تهدید چی باشه. اگر واقعا اقدام ملی معطوف نباشه به ولایت پذیری به معنای دقیق کلمه، کما اینکه شهید سلیمانی بارها و بارها با قسم جلاله داره یاد میکنه و میگه که والله بالله تالله از شؤون عاقبت به خیری ولایت پذیری و اعتقاد به ولایت و رهبری و حکمت حکیمانه رهبری. خب این علا غیر از اینکه تو قانون اساسی ما هست و میثاق ملیه، اما این لازمه عقلانی یک حرکت جمعیه. پس بنابراین یک اقدام جمعی مبتنی بر ولایت پذیری و بر مبنای یک آرمان، آرمان مسئله بسیار مهمیه. هیچ ملتی بدون آرمان نمیتونه زندگی کنه. آرمان ما الحمدلله روشنه، زحمتی نداره بریم دنبال تعریف آرمان. آرمان ما یک جا در قرآن کریمه و مفسرانش هم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستن و امروز هم سکان و پرچمدارش ولایت فقیه و مقام معظم رهبری است. دیروز امام بود، امروز ادامه امام مقام معظم رهبری است و خون شهدا هم ضامن این مسئله است، فداکاری ها، ایثارها.
خیلی متشکرم. هم یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم با بخش پایانی برنامه با شما خواهیم بود.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد. هیچ ملتی، هیچ کشوری و هیچ دولتی جز دولت و مردم عراق، دولت و مردم سوریه، مقاومت ارزشمند عراق و لبنان، جوانان غیور مجاهدی که از جاهای گوناگون آمدند و جمهوری اسلامی در رأس اون، نمیتواند ادعای پیروزی ریشه‌کنی داعش را داشته باشد. امریکا این سخنان جاهلانه ای که رئیس جمهور امریکا بر زبان جاری کرد، هرگز در طول این دوره پیدایش داعش حرکتی را برای ریشه‌کنی داعش انجام نداد. بلعکس بخشی از تحلیلگران امریکایی اعلام کردند امریکا نباید بگذارد داعش در منطقه از بین برود. این کلام ما تنها نبود، این اسناد مبارزاتی خود این جاهل امروز در امریکاست که حاکم است و ملت امریکا از اون به سطوح آمده اند. او اسناد پیدایش و ایجاد داعش را توسط دولت امریکا اعلام کرد. چطور ممکن است دولتی که خود مؤسس داعش بوده است و در ایجاد این فتنه نقش بزرگی داشت امروز مدعی مبارزه با اون باشد؟ این مبارزه و این پیروزی مختص ملت و دولت و رهبری ایران و ملت و دولت عراق و سوریه و جوانان مجاهدی است که در جبهه مقاومت حضور داشتند ولا غیر.
آقای دکتر رضا سیف‌اللهی از دوستان و همرزمان و همکاران سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مهمان این برنامه از ققنوس هستند و با ایشون درباره مکتب شهید سلیمانی و مدیریت جهادی گفتگو میکنم. آقای سیف‌اللهی، مدیریت جهادی شهید سلیمانی بر اساس اون ویژگی‌ها و شاخصهایی که در بخش اول برنامه توضیح دادید و در ادامه مکتب شهید سلیمانی چگونه میتونه که مسیر ما رو مشخص بکنه و هموار بکنه و هدایتگر فعالیت‌ها باشه در چارچوب گام دوم انقلاب اسلامی برای تحقق این بیانیه مهم رهبر معظم انقلاب؟
در گام دوم انقلاب، یعنی ما گام دوم، حقیقتش اینه که ما از 40 سال اول عبور کردیم، وارد 40 سال دوم انقلاب میشه. 40 سال اول به ما یک تجاربی رو داده، یک شناختی رو داده، یه مسیر طی شده‌ای پر فراز و نشیب، پر سنگلاخ، مسیری که از بد و پیروزی انقلاب تا این 40 سال هر 6 ماهش دشمنان ما گفتن 6 ماه دیگه این نظام سرنگون میشه. مگه غیر از اینه؟ مگه بودجه نذاشتن؟ مگه کودتا بر ما درست نکردن؟ مگه جنگ تحمیلی 8 ساله درست نکردن؟ مگر توطئه‌های مختلف و مگر امروز که یکی از ویژگی‌های گام دوم اینه که تحریم‌های گام اول را ما تو گام اول انقلاب آخر 40 سال، آخر 40 سال، ما شاهده، کشور ما شاهده تحریم های سنگین بی نظیر بود. این تحریم ها رو در ابتدای گام دوم 40 سال داریم با خودمون همراه داریم. این در شرایطی که دشمن یه توافقی رو امضا کرده در مرعا منظر جهانی و در همون